معاملاتی یورو کار خود را با نرخ 3572 تومان شروع و در پایان جلسه معاملاتی نرخ هر یورو به رقم 3800 تومان رسیده است. به این ترتیب نرخ میانگین وزنی اسکناس یورو در معاملات امروز این بازار با 0.42% افزایش نسبت به روز سه‌شنبه 3787 تومان بوده است.
انقلاب دوم در 13 آبان 1358 اتفاق مهمی در تهران رخ داد که تا مدت‌ها در صدر اخبار قرار گرفت و تا امروز نیز از آن به عنوان یکی از مهمترین اتفاق‌های تاریخ روابط بین الملل یاد می‌شود. تسخیر سفارت آمریکا در تهران به دست جوانان دانشجوی پیرو خط امام، سفارتخانه‌ای که پس از آن میان مردم ایران به لانه جاسوسی شهرت یافت. یکی از کارهایی که سفارت آمریکا آن را شدیداً در ایران پیگیری می‌کرد، تأثیر روی افکار عمومی مردم ایران.
سری 29 مرداد 58، مأمور استی کویک می‌گوید پسر شریعت مداری، مهندس حسن شریعت مداری، مشغول احیای پروژه‌ای برای راه اندازی روزنامه فارسی زبان است که متکی به حامیان شریعت مداری خواهد بود. وقتی چند ماه قبل این پروژه اول بار مطرح شد، 1.2 میلیون دلار برای راه اندازی آن به حساب بانکی واریز شد و هنوز موجود است. برادرزن شریعت مداری از مأمور ما استی کویک دعوت کرده در این زمینه با حسن شریعت مداری صحبت کند.
بعد از فعالیت رسانه‌ها همسو با سیاست آمریکا، پیشنهاد دیگری هم در جلسات مخفی سفارت مطرح شد و آن هم افزایش برنامه‌های شبکه صدای آمریکا برای فارسی زبانان.
از آژانس بین المللی ارتباطات آرتی کوران، موضوع ارتباطات عمومی دیپلماسی بین ایالات متحده و ایران. صدای آمریکا تأیید می کند که برنامه های خود را برای ایران به زبان فارسی در حوالی سال جدید 1 ساعت در روز افزایش دهد.
در دی ماه سال 1356، جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا به ایران آمد و در مصاحبه مطبوعاتی خود در کنار محمد رضا شاه پهلوی، ایران را جزیره ثبات خواند و تنها کشوری اعلام کرد که برای امنیت خاورمیانه می شود روی آن حساب کرد. این همه حمایت‌های مادی و معنوی از رژیم پهلوی دلایل بسیار زیادی داشت. ایران در سال‌های دهه 50 جولانگاه آمریکایی‌ها شده بود، به طوری که در تمامی ارکان کشور از عزل و نصب ها تا حضور در مراکز حساس نظامی، آمریکایی ها حضور فعال داشتند و به چپاول ثروت ایران مشغول بودند. حال بشنوید از ویلسون، از مستشاران وقت آمریکایی در ایران.
باید بگویم با افزایش قیمت نفت، تهران کانون هجوم دلالان اسلحه و نمایندگان تقریبا تمامی کارخانه های تسلیحاتی آمریکا شد.
حمایت دولت آمریکا از مخالفان آنقدر واضح بود که حالا هرچه خرابکار، برانداز و جاسوس بود، پایش به سفارت آمریکا در ایران باز می شد.
17 خرداد 58، 7 ژوئن 1979. این روزها افراد زیادی به نمایندگی از طرف گروه‌های متنوع سیاسی تقاضای ملاقات با ما را می کنند و همه آنها اطمینان می دهند که کاملا مخالف آیت الله خمینی و جنبه‌های افراطی انقلاب اسلامیش هستند. آنها میگویند به محض اینکه شما به ما ندا دهید وارد عمل خواهیم شد.
آنها در قسمتی از تلاش امنیتی خود برای منحرف کردن انقلاب به برخی افراد لیبرال در سطح بالای مدیران انقلاب هم نفوذ کردند. طرحی طولانی و حساس برای نزدیک شدن به بنی صدر که عضو شورای انقلاب بود طراحی شد که گویا موفقیت آمیز هم بود.
سری 17 خرداد 58 از طرف گلگروف به رئیس تایید می شود که سیندال لوریک و خانواده اش در تهران اقامت دارند. مأمور ما خسرو قشقایی گفت که سین دال لوریک فرد جاه طلبی است که هنوز فکر می کند اگر شایسته ریاست جمهوری نباشد حداقل شایستگی وزارت را خواهد داشت.
اوج بحران با فرار شاه به آمریکا شروع شد، آن هم به بهانه بیماریش. سخنان برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر بسیار مهم بود.
ایران کشور پیچیده است. با توجه به اتفاقات اخیری که در ایران رخ داده، دولت امریکا وظیفه اخلاقی خود می‌داند که به شاه پناهندگی بدهد. مردی که 37 سال دوست وفادار دولت ایالات متحده بوده نباید مانند یک یهودی سرگردان با وی رفتار شود.
این حرکت یک توهین بزرگ به مردم ایران تلقی می شد.
شما می بینید که الان توطئه ها باز در کار است و آمریکا که دشمن شماره اول بشر و ماست، باز این شخص خائن را با بهانه این که مریض است برده است آمریکا.
فضای روانی جامعه کاملا پذیرفته است که آمریکا نمیخواهد روابط عادی با ایران و انقلاب داشته باشد و روی کردی استکباری را دنبال میکند. تسخیر لانه جاسوسی یک حرکت بزرگ بود که توانست واقعیت آمریکایی‌ها را به همه نشان دهد. آمریکایی‌ها برای همیشه از ایران رفتند، اما خیانت و جنایت علیه ایران را همچنان ادامه دادند. سالها از آن روزها گذشته است. ماجرای حمایت آمریکا از صدام و گروهک منافقین، تحریم‌های ظالمانه و دخالت در امور داخلی و هزاران تخاصم علیه مردم ایران در تاریخ ثبت شده است و این نشان می‌دهد که پرونده جنایت های آمریکا علیه ایران همچنان باز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمایش عزت و سربلندی، ظهور فکرتی دوباره، وحدت اقشار مردمی، رجم شیاطین زمانه، ترین شعار همیشگی مرگ بر آمریکا، حضوری ماندگار در یوم الله 13 آبان، تجدید عهد با آرمان امام راهل عظیم الشان، بیعت مجدد با مقام معظم رهبری، بازداشت شهدای جبهه مقاومت به ویژه سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی، اجتماع مردمی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با رعایت توصیه‌های بهداشتی و با شعار ایستادگی و مقاومت ملت ایران، رمز افول سلطه استکباری آمریکا. پنج شنبه 13 آبان همزمان در سراسر کشور و در تهران مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا ساعت 10 صبح. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
21:10 است. لطفاً شنونده ثروتمند کوچک باشید.
ثروتمند کوچک.
به نام خدای مهربان. سلام و صد سلام به شما بچه های دوست داشتنی که امشب هم اومدین رادیو رو باز کردین و قصه رو میخواید بشنوید. خب امیدوارم لذت ببرید. میخوام شما رو به یه سفر ببرم، سفر پر درد سر سگ آبی نوشته معصوم پاک روان. توی جنگل تمشق همه چی خیلی زیبا و دوست داشتنی بود. همه چی قشنگ و خوش رنگ و بو بود. همه ی حیوانای جنگل آروم و بی سر و صدا برای خودشون زندگی میکردن. سگ آبی قصه ما اسمش نیرومند بود. خب زوری زیاد بود، دست و پای قوی داشت که میتونست باهاشون چوب و لوازم زیادی رو جابجا کنه. نیرومند قبل اینکه تابستون تموم بشه میخواست یه سفر بره اون بره رودخونه. تمام این مدت تو گرمای تابستون واقعا خیلی زحمت کشیده بود تا ذخیره غذای زمستونش یعنی فندق، بادوم و توت خشک رو جمع کنه و بعدم خونه کوچیکش رو حسابی ترتمیز کرده بود. خلاصه بگذرید، بعد کلی زحمت دیگه نوبت رفتن به یه سفر بود. آفتاب روی گلا و درخت های علفزار کنار خونهش افتاده بود و اون تصمیم گرفته بود به تعطیلات بره، استراحت کنه. اما آماده شدن واسه چنین سفری، اونم برای سگ آبی، خب خیلی سخت بود چون وسایل زیادی رو باید جمع و جور میکرد. نیرومند اول چمدون کوچیکش رو بیرون آورد، رو تختش گذاشت، یه نگاهی به لوازم کرد و بعدم چمدون رو بررسی کرد. باید لوازم رو داخل اون میریخت و امتحان میکرد ببینه در چمدون بسته میشه یا نه. رفت سراغ کمدش. چند از لباس، اون لباسای تابستونیش رو برداشت. بعد دوباره سراغ چمدون رفت و لباسا رو گذاشت داخل چمدون. چند جفت کفش هم برداشت و بعد گفت:
خب، یه جفت کفش برای پیاده روی کنار ساحل، یه جفت کفش زیبا برای خرید، یه جفت کفش بسیار زیباتر برای مهمونی و یه جفت هم برای احتیاط.
بعد با خودش فکر کرد:
من به چند تا اینک آفتابی هم نیاز دارم.
پس چند تا اینک آفتابی، کلاه آفتابی و خیلی چیزای دیگر هم گذاشت داخل چمدون. بعدم چند تا دستکش و شال و کت و لباس گرم برداشت که اگه احیانا هوا سرد شد از اونا استفاده کنه. تازه سایه بوره به اون بزرگی هم برای روزای آفتابی برداشت. نیرومند وقتی تمام وسیله ها رو دور چمدونش چید، یه نگاه به چمدون کوچولوش کرد، دید ای بابا اینا که اصلا تو این جا نمیشه. تلاش کرد همه رو توی چمدون جا بده، نمیتونست درش رو ببنده، معلوم بود. سعی کرد روی اونا بشینه و فشار بده تا اینا برن لای همدیگه و در نهایت در چمدون رو ببنده، که نتونست. با خودش گفت:
من این همه زور بازو دارم، من زورم از چمدون بیشتره.
و بعد یه فشار زیاد به در چمدون آورد و چمدون با یه صدای تق بلندی شکست. بله شکست. در چمدون افتاد یه طرف، لوازم نیرومند پرت شدند یه طرف دیگه. خیلی ناراحت شد، دم سفر بود، خب بلیط داشت باید سریع میرفت، ولی دم سفر همچین اتفاق بدی براش افتاده بود. به هر حال باید یه کاری میکرد. پس مقداری از پولی که گذاشته بود تو سفر خرج کنه رو برداشت و راه افتاد. رفت یه چمدون دیگه خرید، چمدونی که از قبلی بزرگتر بود، پس میتونست لوازم بیشتری رو توش جا بده. این بار تمام وسایل به خوبی تو چمدون جا شدن و سگ آبی تونست در اونو به راحتی ببنده. نفس راحتی کشید، حالا کلی وسیله توی چمدونش داشت. حتی ذخیره فندق و گردوی زمستونش رو هم با خودش آورده بود که توی سفر گرسنه نشه. وقتی از خونه اومد بیرون، دید که انقدر چمدون سنگین شده که اصلا نمیتونه جابجاش کنه. با این زور و اون زور و هل دادن و کلی تلاش و زحمت تونست یه ذره چمدون رو تکون بده. دید ای بابا اصلا نمیشه. اسب که اونجا ایستاده بود بهش گفت که در ازای یه مقدار پول بهش کمک میکنه و چمدون رو براش میبره. نیرومند نگاهی به پولاش کرد و مجبور شد مقداری از پول سفر رو بده به اون تا اسب چمدون رو براش حمل کنه. وقتی به قایق رسیدن، حیوانای دیگه هم اونجا بودن که سوار قایق بشن. نیرومند چمدونش از همه بزرگتر بود. موش که قایق رو میروند گفت:
این چمدون تو خیلی بزرگه، ما نمیتونیم اون سوار قایق کنیم، بهتره که وسایل تو کم کنیم.
نمیتونم، هر چی که توی این چمدون هست لازم دارم، باید با خودم بیارم.
پس باید پولی که برای سوار شدنت میدی از بقیه بیشتر باشه، چون داری بار اضافی سوار میکنی.
نیرومند بیچاره‌ام برای اینکه بتونه چمدون رو سوار کنه از پول سفرش یه مقدار دیگه هم داد و پولش هی کمتر و کمتر. حالا دیگه با اون مقدار پول کم توی قایق نشست و همش حواسش بود که وقت قایق چپ نکنه، چمدونش رو آب ببره. توی قایق یه گوره خری هم بود که خیلی راحت با یه چمدون کوچولو داشت از قایق سواری و اون هوای خنک لذت می‌برد. اما نیرومند اخم و تخم کرده بود و سگرماش تو هم و نگران بود. گوره خر ازش پرسید:
تو چرا انقدر نگرانی؟
تو چمدون من خیلی سنگینه، من همه وسیله‌هامو با خودم آوردم، اگه قایق نتونه چمدون رو با خودش بکشونه.
پس داری از این جنگل میری به یه جنگل دیگه؟ کجا از جنگل تمشق قشنگ تری که تو داری میری؟
نه اصلا اینطور نیست، من از جنگل تمشق نمیرم.
پس این همه وسایل رو کجا داری میبری؟
دارم میرم تفریح، میخوام برم اون برا، برم و یه چند روزی تفریح کنم و دوباره برگردم.
چه جالب، اتفاقا منم میخوام برم تفریح. بعد به من نگاه کن، یه لباس ورزشی پوشیدم و یه کفش ورزشی هم برداشتم و یکم غذا. آبم بر نداشتم چون کنار رودخونه ایم.
من چند تا کفش و چند تا عینک و چند تا کلاه و چند تا...
همینجوری گفت چند تا چند تا چند تا که حوصله گورخر سر رفت. آخر سر گفت:
اگه این همه وسیله نمی آوردی الانم اینقدر نگران نبودی.
راست میگفت، چون موقعی پیاده شدن همه راحت رفتن و نیرومند موند و چمدونشو موشی. موشی که خب زورش زیاد نبود، یه موش کوچولو بود. نیرومند خودش چمدون رو کشید کشید کشید، اما گورخر که هنوز دور نشده بود برگشت و کمکش کرد. خلاصه با هزار زور و زحمت تونستن چمدون از قایق پیاده کنن، اما حالا باید میرفتن اون بره رودخونه. موج آب زیاد بود. نیرومند به گورخر گفت:
ازت متشکرم که کمکم کردی، حالا خودم چمدون رو میارم اون بره رودخونه.
نگاه کن موج زیاده، ممکنه موج گرفتارت کنه.
نه نگران نباش.
همین که داشت اینو میگفت موج سنگینی اومد و نیرومند و چمدونشو هل داد. چمدون افتاد وسط آب و آبم که معلومه اونو با خودش برد. نیرومند حاجبا چمدونشو نگاه میکرد، تقلا کرد که شنا شنا کنان بره و چمدونو نجات بده و از وسط رودخونه برش داره بیاره، اما موج خیلی زیاد بود، خیلی اصلا یه بعضی بود. گوره خرم با اینکه شنا بلد نبود کمکش کرد، اما موج از هر دوتای اونا هم قوی تر بود. بعد چمدونم به راحتی روی آب شناور شد و از جلوی چشم اونا دور و دورتر شد. نیرومند حسابی غصه‌دار شد، تمام وسایلش با بقیه پولش توی چمدون بود. گوره خر بهش دلداری داد و گفت:
برای یه تفریح نباید این همه وسیله با خودت می آوردی که اینقدر ضرر کنی.
نیرومندم با ناراحتی دیگه نمیدونست چی باید جواب بده. آخه برای آوردن این همه وسیله و آذوقه، خب یه چمدون که شکونده بود، یه چمدون بزرگ خریده بود که تازه آبم برده، پول داده اسب اونا رو با خودش هم کنه، پول زیادی داده تا موش اونو سوار قایق کنه، در ضمن پول کلی عینک و دمپایی و کفش و کت و شلوار و لباس و کلاه آفتابی و سایبون، خلاصه این همه ضرر برای تفریح یکی دو روزه اصلا نمی‌ارزید.
او
گورا خرم بهش گفت که پولی که آورده رو بهش قرض میده تا توی این تفریح بیشتر قصه نخوره تا اونم کیف کنه، اما باید قول بده یادش بمونه که با هوش و درایت بیشتری دیگه از این به بعد باید کارهاشو انجام بده. آخه آدم نبایدی برای یه سفر یکی دو روزه این همه به خودش ضرر و خسارت بزنه. خلاصه این بود داستان سفر پردرد سر سگ آبی قصه ما. راستی بچه ها شما مگه خواستید با خانواده برید مسافرت، یادتون باشه که هی نگید که مامان بابا من میخوام اون لباسمو بیارم، این کفشمو بیارم، اون یکیو بیارم، این نه 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 نه. همون چیزی که خانواده میگن قطعا به فکر شماست. خیلی سبک آدم باید سفر بکنه. در ضمن یه مثالی هست که میگه بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. برید معنیشو از بزرگتر رو بپرسید. شبتون بخیر و خداحافظ.
با افتخار و احترام از پخش زندگی رادیو اقتصاد با شما شنونده های نازنین هستیم. 21 و 22 دقیقه است. همچنان با ما باشید. ایران 626 تقدیم به شما.
ما یه گروه از جووناییم که شرکتی دانش بنیان داریم، اما اگه از شرکت نوپای ما حمایت بشه
تنها راه پیشرفت کشور اتکاب توانمندی‌های داخلیه.
ما میتونیم به سالهای اقتدار فرش ایرانی در جهان برگردیم.
حداقل 1% از کالاهای جهان باید مال ایران باشه. کد ایران 626 داشته باشه. 626 داشته
ایران 626
626 626
رسیدم به شهرک صنعتی که در چناران وجود داره، به یک کارخونه که پر از عطرهای مختلفه. حالتون چطور آقا؟
سلام، خوبم، ممنون، لطف شما، در خدمت هستیم.
پست رو معرفی بفرمایید.
امید رسولی مقدم هستم، متولد 1359.
تو کارخونه شما چند نفر مشغول هستن و کار میکنن؟
تقریبا 250 نفر. غیر مستقیم 350 نفر، ولی شرکت 1200 نفر نیروی بیمه شده داره.
بفهمید چی تولید میکنی؟
تولیداتمون عطر و اوتکولون هستش.
چی شد که اصلا به این فکر افتادید که وارد حیطه تولید بشید؟
حدود 15 سال پیش ما نماینده یه شرکتی بودیم که عطر و اوتکولون از امارات وارد میکردیم. یه سفری داشتیم به امارات، به اون کارخونه رفتیم، دیدیم که تولید کردنش زیاد کار سختی نیست. یعنی به این فکر افتادیم که خب بیایم همین کار رو به جای اینکه واردات کنیم، بیایم این محصولات رو تو خود کشورمون تولید کنیم. که این شد که در سال 93 تو شهرک صنعتی توس اولین واحد رو افتتاح کردیم. بعد 2 سال هم انتقالش دادیم به شهرک صنعتی چنارون، چون دیگه اونجا می‌خواستیم طرح توسعه داشتیم، جا نداشت و زمین به ما نمیدادن، مجبور شدیم بیایم چناران.
از حالا بین خانواده شما تنها کسی هستین که تو این حیطه هستین وارد شدین یا نه هستن کسای دیگه؟
برادرام هم هستن با من. برادرها یک شرکت خانوادگیه.
آقا سرمایه زیادی داشتین وارد کار تولید شدین، با چه شرایطی شروع کردین؟ از کجا شروع کردین؟
من پدرم کارمند بوده، نه به اون صورت سرمایه‌ای نبود، ولی تولید ایده میخواد، تولید جرأت میخواد، تولید پشت کار میخواد. نه احتیاجی به سرمایه نیست، سرمایه رو بالاخره میشه از کم شروع کرد.
اکثر نیروهای شما از چه شهرستانی هست؟ من فکر میکنم از چناران بیشتر باید باشه.
تقریبا 20% چناران، 20% قوچان و بقیه هم مشهدستان.
یعنی یه اشتغالزایی خیلی خوبی رو انجام دادیم برای بچه های شهرستان.
دقیقا همینطوریه و میگم تقریبا 70 نفر چناران اینجا داریم، از چناران و گلبهار. ما چون اسانس و واردات میکردیم به ذهنمون اومد که چرا این کار خودمون تو کشور خودمون انجام ندیم. اومدیم چند تا از این آدم های متخصصی که تو این رشته بودن و جمع کردیم، به فرمول ساخت اسانس دست پیدا کردیم، این فرمولم ثبت اختراع کردیم و الان جز شرکت های دانش بنیان هستیم. به امید از خدا در 10-15 روز آینده به تولید انبوه میخواییم برسونیمش.
در روز چقدر تولید داریم؟ چقدر صادرات داریم؟
بالای 20,000 عدد اتکلن تو کارخونه تولید میشه. فعلا بازار داخلی رو داریم ساپورت میکنیم، صادرات چیزی نداریم. انشالله تو بحثش هست که چون یه بازاریابی جدایی میخواد، قراره که نمونه فرستادیم برای کشور عراق، پاکستان، افغانستان تا انشالله نتیجه رو بگیریم ببینیم میتونیم رقابت کنیم یا نه.
داخل کشور چطور؟ به چه شهری صادرات داریم؟
تمام استانهای ایران رو توزیع میکنیم. سیستم توزیعمون سیستم توزیع قوی هست، یعنی اگر محصولی رو امروز تولید کنیم در عرض 10 روز در تمام کشور اینو توزیع میکنیم. توزیع خیلی قوی داره.
تولید شما باعث شده که بخشی از واردات به کشور کمتر بشه؟
اولین تولید کننده ادکلن در ایران هستیم. بعد از گرفتن مجوزها و پروانه ها یه جلسه با ستاد کالای قاچاق داشتیم. کلن واردات و با پروانه ما واردات ادکلن به کشور ممنوع شد. الان هم 7 سال واردات مخصوصا ادکلن و لوازم آرایشی بعد از صادر شدن پروانه ما به کشور ممنوع شده.
خیلی عالی، من بهتون تبریک میگم. فرق ادکلنی که اینجا در کشور خودمون در کارخونه در چناران در واقع تولید میشه با برندهایی که ممکن است خارج از کشور وارد بشه چه تفاوتایی میتونه داشته باشه؟
ما الان از نظر کیفیت تونستیم با دنیا رقابت کنیم. از نظر کیفیت، تنوع و آمبولانژ محصولات با کشورهای 150 ساله دارن ادکلن تولید میکنن الان داریم رقابت میکنیم. فرقش اینه که یه ادکلن خارجی الان تقریبا 2,000,000 تومان به بالا قیمت میخوره، ولی محصولات ما نهایتا 100,000 تومان، همون کیفیت، همون قیافه، همون کیفیت
با قیمت مناسب.
با قیمت مناسب تر.
خانم خسته نباشید.
مرسی
مامی. سلامت باشین. بفهمون چه کاری دارید انجام میدین؟
کلین میکنم دا بس افشانات بسته بشه اسانس ندید.
چند وقت اینجا مشغول هستید؟
3 ساله.
3 ساله. از کارتون راضی هستید؟
بله.
شیشه میاد تو قسمت پرکن، پر که شد میاد در گذاری میشه. این دستگاه یه دستگاه کریمپه، در ادکلن رو پلم میکنه. بعد از پلم شدن میاد میره برای توقه زدن، میره زیر دستگاه توقه زن، توقه میخوره و بعد از توقه هم در گذاری و بسته بندی.
چقدر از وسایلی که اینجا در واقع در خط تولیدتون استفاده میشه ساخت ایرانه؟
زمان شروع کارخونه تقریبا 90% قطعات ملزومات تولیدمون خارجی بود، ولی الحمدلله الان با این وضعیتی که اسانس هم خودمون داریم تولید میکنیم 100% مواد اولیه‌مون ایرانیه.
کاملا. حتی دستگاهاتون؟
حتی دستگاهامون. دستگاهامون هم تازه خودمون طراحی کردیم و ساختش در خود همین چناران ساخته شده. این طراحی خودمونه و ساخت خودمون. ما شیشه رو تولید میکنیم، رنگ میکنیم، چاپ میزنیم. خب بحث آرندیمون هم اسانس و مواد اولیه خود ادکلن میره خط تولید و تولیدش، همه چیزی 100% ایرانی. ادکلن کالای لوکس حساب میشه. یه گروه طراحی تشکیل دادیم که شبانه روز دارن کار میکنن روی طرحهای جعبه، شیشه، چاپهای محصولاتمون.
نیروهاتون رو با چه ملاکی انتخاب کردین؟ همین چند نفری که اینجا هستن و دارن کار میکنن با چه ملاک و معیاری انتخاب شدن؟
ملاک و معیار به خصوصی نداریم. در نیروهای ما قشر جوان هستن، چون حالا تولید لوازم آرایشی و بهداشتی یه ذره دقت بیشتری میخواد و بهداشت بیشتری باید رعایت بشه، سعی میکنیم از نیروهای جوان بیشتر استفاده کنیم.
چقدر براتون مهمه قدرت تیم، کار گروهی؟ چقدر باور داریم به این که حالا یه کار گروهی رو دارین انجام میدین و ممکنه که خیلی تاثیرگذار باشه اگر گروهی باشین که کنار هم چفت و بست خیلی خوبی داشته باشه؟
خب مسلما هیچ کاری بدون اینکه یه تیم شما تشکیل بدی اصلا قابل اجرا نیست. یعنی باید یه تیم باشه و هرچی هم اون تیم شما متخصص‌تر و قوی‌تر باشه، خب هم سریع‌تر پیشرفت می‌کنید و هم موفق‌تر هستید.